بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای سیدان، جلسه 197، صفحه 405، تاریخ 15 دی ماه سال 1300.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صراطا ترغم أنوف الجاحدين اللهم غفرنا للعلم والعمل به. فأما قوله عليه السلام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فله ظهور فيما ذكر حيث أن قوله بعينه قيد للمعرفة فمعداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه ولا يتحقق ذلك إلا إذا أمكنت الإشارة الحسية إليه. بحثر این بود که آیا مخالفت قطعی با علم اجمالی در شبهه محصور جایز است یا جایز نیست؟ شیخ انصاری فرمودند مخالفت قطعی در شبهه محصور جایز نمی باشد. برای مدعاشون یک دلیل ذکر کردند که خلاصه دلیل این شد که مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه موجود است و مانع مفقود است، لذا فتوا میدیم به حرمت مخالفت قطعیه. شش تا اشکال به این دلیل وارد شده بود. اشکال اول این بود که دو روایت داریم که مفادشون این است مخالفت با علم اجمالی جایز است و اشکال نداره. حدیث این بود کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. که این حدیث میگه اگر علم تفصیلی داشتی شیء حرامه و الا حلاله، لا بگوین شی حلال، ولو علم اجمالی هم به حرمت داشته باشی. از این حدیث شیخ انصاری جواب دادند
و خلاصه جواب این شد که کلمه بعینه در حدیث تأکید برای ضمیر است، نه قید برای حرام. و توضیحاتی دادند و این حدیث رو بحثش رو تمام کرد. حدیث دوم نظیر همین حدیثه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال، حتی تعرف الحرام منه بعینه، ظاهر این حدیث این است که شیء وقتی حرام است که بشناسی حرمت را بعینه، حرام رو بعینه، یعنی به شخصه و به فرده بدانی که این شیء حرام است و به عبارت دیگر در این حدیث شناخت حرام یک قید داره. مسئله معرفت الحرام یک قید داره، اون قید بعینه هستش. حرام باید تفصیلا معلوم باشه، یعنی قابل اشاره باشد به او. ما بگیم این شی مستقیما حرام است، و در مورد علم اجمالی شی مستقیما و مشخصا حرام بودنش معلوم نیست. نمیتونید اشاره حسی کنید بگید این مایع موجود در خارج حرام است. پس نتیجه میگیریم که مفاد این حدیث این است اگر علم تفصیلی نداشتی و شبه وجود داشت، چه شبه بدویه و چه شبه مقرونه به علم اجمالی، میتونی بگی این مشتبه حلاله، چون تفصیلا شناخت حرام رو نمیدان. شیخ انصاری در مقام جواب میفرمایند ما ظهور این حدیث رو در این معنا قبول داریم، با شما همراهیم که این معنا کاملا از این حدیث استفاده میشه، یعنی به عینه این قید است برای معرفت الحرام، شناخت فرد حرام باید تفصیلی باشه. اگه شناخت تفصیلی نبود شیء حرام نیست، اینو ما میپذیریم. لکن از این ظهور باید دست برداریم، یعنی بگیم این حدیث مربوط به شبهات بدویه و شامل علم اجمالی و شبهه محصوره نمی شود. چرا؟ به خاطر این که اگر حدیث شامل شبهه محصوره بشود، دو تالی فاسد اینجا وجود داره. یکی این که این حدیث متناقض می شود با ادله احکام، مثلا اجتنب عن الخمر، چون دلیل حکم که اجتنب عن الخمر باشه میگه شبهه محصوره حرام است، چون علم داری که در شبهه محصوره خمر است باید اجتناب کن. اگه این حدیث بگه شبهه محصوره حلال است و جواز ارتکاب داره، متناقض میشه با ادله احکام. این اولا. و ثانیاً دیگه تکراریه، ثانیاً منطوق این حدیث با مفهومش باز متناقض میشه، چون مفهوم حدیث اینه اگه حرام رو شناختی باید ترکش کنی، و در شبهه محصوره ما حرام رو میشناسیم، میدونیم در ضمن این دو فرض حرامی هست، پس مفهوم حدیث میگه اینجا باید اجتناب کنیم. منطوقش میگه کل شیء حلال اینجا رو شامل میشه، حلاله، نباید اجتناب کنیم، نمیخواد اجتناب کنیم. میشه تناقض بین منطوق و مفهوم. پس ناچاریم بگوییم که این حدیث هم شامل شبهه محصوره نمی شود. و مفاد این حدیث اینه شیء مشتبه به شبهه بدویه حلال است. این هم جواب از این حدیث. با این جواب اشکال اول تمام شد بحثش، وارد اشکال دوم میشه. اشکال دوم این است که شما گفتید بین ادله احکام و بین حدیث کل شیء حلال بین این دو تناقض میشه. و اجتنب عن الخمر میگه حرام است، کل شیء حلال میگه شبهه محصوره حلال است. ما میگیم نخیر، هیچ گونه تناقضی بین این دو حکم وجود نداره. هر دو حکم ثابتن و موجود و هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون مفاد کل شیء حلال حکم ظاهری است و اجتنب عن الخمر مفادش حکم واقعی است. و اشکالی نداره یک شیء حکم ظاهریش حلیت باشه، حکم واقعیش حرمت باشه. درست مثل شبهه بدویه، شک دارید این ظرف یک ظرفه، شک دارید خمر است یا نه. فرض کنید در واقع این ظرف خمر است، دلیل اجتنب عن الخمر میگه این ظرف حرام است واقعا، ولی شما اصالت الاباحه جاری میکنید، میگید این ظرف مباح است حلال است، هیچ تناقضی هم نیست، یکی حکم ظاهری است و دیگری حکم واقعی، هر دو هم شارع جعل کرده. شیخ انصاری یک کلمه جواب میدن، چیزی نداره اشاره میکنیم بعد عبارت تجویز. جواب ایشون این است که حکم ظاهری ولو با حکم واقعی مخالف باشه، در وقتی از سوی شارع جعل می شود که انسان جاهل به حکم واقعی باشه. اگر حکم واقعی رو نمی دانستی، به حکم ظاهری عمل کن. ولو این حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی باشد. حالا این حکم ظاهری هم دیگه تو پرانتزه، دو مبنا درشه. مبنای سببیت میگه حکم ظاهری به جای حکم واقعی است و مصلحت او رو داره. مبنای طریقیت که اینا بحثاش مفصل دیگه داشتیم، مبنای طریقیت میگه نه، این حکم ظاهری صرفا طریق است به واقع و حتما مصلحت واقع رو ندارد. خلاصه این که حکم ظاهری ولو مخالف با حکم واقعی وقتی جعل میشه که حکم واقعی مجهول باشه، در شبهه محصوره فرض این است که شما یقین به حکم واقعی دارید، میدونید در این دو ظرف خمر هست و باید اجتناب کنید، با اینکه علم به حکم واقعی دارید دیگه معنا نداره مولا برای شما حکم ظاهری جعل کند به اباحه. با اینکه علم داری اینجا حرام هست، عقل میگه باید اجتناب کنی، حکم واقعی حرمته، شارع بگه نخیر مباحه. پس بنابراین جعل حکم ظاهری در اینجا صحیح نیست و در تناقض است با حکم واقعی. اینم اشکال دوم و جوابش. حالا عبارتو دقت بفرمایید. و اما قوله علیه السلام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. دو تا حدیث بود، حدیث اول رو جوابش گفتن، حدیث دوم رو بیان میکنن، حرف مستدل رو قبول میکنن و توجیهش میکنن. و اما قول امام علیه السلام فهو لک حلال، هر شیئی که درش حلال و حرام باشه فهو لک حلال، اون شیء مشتبه برای تو حلاله، حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا این که حرام از اون شیء رو به عینه بشناسی. یعنی از ظاهر این دلیل میفهمیم که باید انسان حرام رو بشناسد به شخصه، و الا اگر حرام رو به شخصه ندانست اون شیء بر انسان حلال میشود. فلهو ظهور فی ما ذکر، این حدیث ظهور در ما ذکر داره در مطلبی که مستدل میگفت. یعنی این حدیث دلالت میکند بر این که تا انسان علم تفصیلی به حرمت نداشته باشد، عرض کنم که اون شی بر انسان حلال است. اینو قبول داریم، ظهور داره. چطور ظهور داره؟ بیان میکنم. حیث ان قوله به عینه، قول امام علیه السلام به عینه قید است برای شناخت و برای اون حتی تعرفه، اون معرفتی که از او استفاده می شود، قید است برای اون عرفان و شناختی که از اون فعل استفاده میشه. سم و عداه و تبار و معرفت الحرامه به شخصه. اینجا قبول داریم معدای این حدیث اینه که معتبر از شناخت فرد حرام به شخصه. شما باید فرد حرام رو بشناسی تا این که بگه حرامه. کی فرد حرام رو میشناسی؟ وقتی بتونی بهش اشاره کنی بگی این ظرف بالخصوص حرامه. ولایت حقق و ظالم، این شناخت فرد حرام به شخصه محقق نمیشود الا مگر در وقتی که ممکن باشد اشاره حسیه به اون فرد دقیقا مشخص باشه، بتونی به این فرد اشاره کنی. و اما در ما نحن فی که اناء زید با اناء عمر مشتبه شده، الان نمیدونی کدوم اناء زیده تا اینکه حلال باشه و کدوم اناء عمر است تا اینکه حرام باشه، چون مشتبه شده اشاره مستقیم بهش نمیتونی داشته باشی، فرد حرام رو به شخصه نمیشناسی. و اما اناء زیده، اما در مثال ما اناء زیدی که مشتبه به اناء عمر هست در این مثال، و این کان معلومه، اگرچه این اناء زید در ذهن شما معلوم است به این عنوان عرض کنم که حرمت و یا نجاست، شما میدونی در ذهنت که اناء زید نجسه، اما الان مشتبه شده نمیدونی کدوم اناء زید است کدوم اناء عمر است، در خارج نمیتونی اشاره حسیه داشته باشی بگی این ظرف نجسه، الا انه مجهول، الا این که این اناء زید مجهول است به اعتبار اموری که ممیزند و مشخصند و تمیز میدهند مر اون اناء رو در خارج از اناء عمر. اون خصوصیاتی که باعث تشخیص اناء زید از اناء عمر میشه مجهوله، لذا الان شما نمیتونی اشاره کنی بگی این اناء اناء زید است و نجس است. فلیس معروفن به شخصه، پس بنابراین اناء زید به شخصه و به فرده شناخته شده نیست. وقتی به شخصه و به فرده شناخته شده نباشد، میتونیم کل شیء حلال رو جاری کنیم بگیم حلال است. بله این ظهور رو قبول میکنم. بله میفرمان الا ان بقاء الصحيح على هذا الظهور، یا در بعضی از نسخه به جای بقا عرض کنم که مصدر باب چیز داره، افعال داره، ابقا. الا ان ابقاء الصحيح على هذا الظهور، ما ظهور این صحیح رو قبول میکنیم، الا این که باقی گذاشتن این صحیح را بر این ظهور دو تا تالی فاسد داره. یک، یوجب المنافات، باعث می شود تناقض و منافات را، لما دل على حرمت ذلك العنوان المشتبه، موجب منافات و تناقض می شود با اون ادلهی که دلالت می کند در حرمت این عنوان مشتبه با ادله احکام، مثل قول امام علیه السلام اجتنب عن الخمر. این اجتنب عن الخمر میگه خمر معلوم بل عرض کنم که اجمال حرام است، صحیحه میگه نخیر حلال است، موجب تناقض با این احادیث میشه. چرا؟ لأن الاذن، به خاطر اینکه اذن دادن مولا ما را در کلل مشتبهین، مولا ما را اذن بده در انجام هر دو مشتبه، این یناف المنع، منافات دارد و در تناقض است با منع کردن مولا ما را از عنوان مردد بین این دو. از یک طرف مولا گفته چون علم داری به طور اجمال که یکی از این دو تا ظرف نجس است و خمر است، باید اجتناب کنی، منع کرده ما را از ارتکاب این دو ظرف. از طرف دیگه مولا ما را اذن بده بگه اشکال نداره، هر دو ظرف رو میتونی بیاشامی. خب اینا با هم تناقض دارن، لأن الاذن، اذن مولا ما را در کلل در انجام دادن هر دو مشتبه، این منافات دارد و تناقض دارد با منع کردن مولا ما را از اون عنوانی که مردد بین این دو تا مشتبه میباشد، علم به طور اجمال. و یوجب الحکم، در این نسخه جدید یک واو اینجا کم داره، و یوجب الحکم به عدم حرمت الخمر المعلوم، این اذن مولا باعث می شود مولا حکم کرده باشد به عدم حرمت خمری که معلومه به طور اجمال است در متن واقع. یعنی مراد مولا اینه که خمر معلومه به اجمال در واقع حرام نیست، بگو حلاله، کل شیء حلال، و هو مما یشهد الاتفاق. این که بگیم ما خمر معلومه به طور اجمال حلال است، این اتفاق علما و نص و روایات شاهد بر خلافش است. و این عدم حرمت خمری که معلوم بالاجمال است در متن واقع از چیزهایی است که یشهد الاتفاق، شهادت میدهد اتفاق علما و نص و روایات بر خلاف این مسئله. پس تالی فاسد اول اینه که کل شیء حلال میگه این هر دو انا حلال است، و حدیثی که میگه اجتناب عن الخمر میگه اینجا اجتناب واجب، هر دو حرام است. اینا با هم تناقض دارن. یک تالی فاسد. تالی فاسد دوم، حتی نفس هذه الاخبار، میفرمایند حتی منافات دارد با خود این اخبار هم، یعنی منطوق این اخبار با مفهوم این اخبار هم عرض کنم که با هم منافات و متناقض میشوند، حتی منافات دارد با خود این اخبار هم، حیث ان معداها، حیث این که معدای این اخبار مفهومن، مفهوم این اخبار اینه ثبوت الحرمت الواقعیه، حرمت واقعیه ثابت است برای اون امری که مشتبه است. چون حرام واقعی رو در این مشتبه میدانی حرام است، مفهومش میگه باید اجتناب کنی. اگه منطوقش بگه جایز مرتکب بشی، لازمش تناقض بین این دو میباشد. پس برای این که ما عرض کنم درگیر این تناقض نشیم، مجبوریم بگیم حدیث کل شیء حلال اختصاص به شبهات بدویه دارد، شامل شبهات مقرونه به علم اجمالی نمی شود. این اشکال اول تمام شد. اشکال دوم، بله، فإن قلت مخالفت الحکم الظاهری للحکم الواقعی، اشکال دوم اینه که این دوتا حدیث با هم منافاتی ندارن. اجتنب عن الخمر میگه در اینجا حکم واقعیش حرمت است، حدیث کل شیء حلال میگه حکم ظاهریش حلیت است. مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی اشکال نداره، هر دو حکم هم ثابتن، یکی دیگری رو نفی نمی کنه و هم تناقضی هم ندارن. فإن قلت مخالفت حکم ظاهری مر حکم واقعی را لا یوجب ارتفاع الحکم الواقعی، این که اینجا حکم ظاهری حلیت است، حکم واقعی حرمت است، این که موجب نمی شود از بین رفتن حکم واقعی را. حکم واقعی در سر جای خودش هست، حرمه، حکم ظاهری حلیته. کما فی شبهت المجرده، چنان که در شبهات بدویه ممکنه حکم واقعی حرمت باشه، حکم ظاهری حلیت است. چنان که در شبهاتی که مجرد از علم به طور اجمال می باشد ممکنه در واقع حرام باشه، در ظاهر حلال. مثلا قول شارع اجتنب عن الخمر، شارعی که فرموده از اجتنب عن الخمر شامل خمر واقعی می شود، شامل این ظرفی می شود که شما علم ندارید به این که خمر است، شامل می شود خمر واقعی را که علم ندارد به اون خمر مکلف، ولو به صورت عرض کنم که ولو به صورت این که علم به طور عرض کنم که مجمل باشه، علم ولو به صورت اجمال در اینجا وجود ندارد، شبهه صرفاً بدوی هستش. شبهه با این که بدوی هست، اگه این ظرف در واقع خمر باشه، اجتناب عن الخمر شاملش میشه، میگه حرام است، عرض کنم واجب است اجتناب از این خمر. پس این ظرف در واقع حکم خمر رو داره، حرمت داره، و حلیت او به ظاهر، اما در ظاهر شما اصالت الاباحه جاری میکنید، میگید حلاله، حلیتش در ظاهر لا یوجب خروجه، باعث نمیشود خروج این فرد را از اون عموم مذکور، از اون اجتناب عن الخمر، حتی لا یکون حراما واقعی، یا تا این که بگید دیگه حرام واقعی نیست، نخیر، در واقع حرامه و در ظاهر هم حکم به حلیت میکنید. فلا زیره، پس ضرری نیست در ملتزم شدن همین عرض کنم که حکم ظاهری، ما ملتزم بشیم به حلیت ظاهریه در خمر واقعی که به طور اجمال معلوم است. در خمر واقعی که معلوم بالاجمال می باشد اشکالی نداره ما در ظاهر بگیم حلاله. پس حدیث کل شیء حلال میگه این عرض کنم که موردی که محصور است، این دوتا اینا در ظاهر حلاله، اجتنب عن الخمر میگه در واقع حرامه، حکم ظاهری به حکم واقعی تناقض ندارن، هیچ یک باعث رفع دیگری نمیشود. قلتو شیخ انتاری در مقام جواب میفرماین درسته که حکم ظاهری ممکنه با حکم واقعی مخالف باشه، وجودم داشته باشه، ولی در جایی است که ما علم به حکم واقعی نداشته باشیم. اگر ما علم به حکم واقعی داشته باشیم اصلا جای حکم ظاهری نیست. قلت الحکم الظاهری، میگویم من حکم ظاهری لا یقدح، ضرری ندارد مخالفت این حکم ظاهری با حکم واقعی. در نظر حاکم، حاکم و شارع مقدس میبینه حکم ظاهری با حکم واقعی مخالفه، اینجا ضرر نداره. مع جهل المحکوم بالمخالفه، با اینکه جاهل باشد انسان محکوم، کسی که حکم براش شده، با اینکه مکلف جاهل باشد به این مخالفت، مکلف حکم واقعی رو نمیداند، نتیجتا علم نداره که یه حکم ظاهری با حکم واقعی مخالفه، اینجا اشکالی نداره. یه ظرف اینجا نمیدونیم خمره یا نه، ولی در واقع خمر است، حکم به اباحه میکنیم. ما در واقع حکم خمر رو نمیدونیم، اینجا حکم این ظرف رو نمیدونیم، نمیدونیم خمر است و حرام است. خب حکم نمیدانیم حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی است، اینجا اشکالی نداره. لرجوع ذالک، به خاطر اینکه رجوع میکند این، عرض کنم که مخالفت، الی معذوریت المحکوم الجاهل، به این که معذور است انسانی که محکوم شده به حکم ظاهری و جاهل هم هست، جاهل به حکم واقعی است، محکوم به حکم ظاهری هم شده معذور است، اینجا اشکال نداره. کما فی اصالت البراءه، چنانچه در باب اصالت البراءه چنین است. و الی بدلیت الحکم الظاهری عن الواقع، این مطلبی است در داخل پرانتز اشاره میکنن، میفرماین اینجا بله حکم ظاهری داره طرف، حالا حکم ظاهری یا به جای حکم واقعی می نشینه، مصلحت حکم واقعی رو داره بنابر قول به سببیت، یا صرفا طریق است بنابر قول به طریقیت، اینجا اشکال نداره. و الی بدلیت الحکم، یعنی لرجوع ذالک الی بدلیت الحکم الظاهری، به خاطر اینکه این حکم ظاهری در اینجا رجوع می کند به اینکه بدل از حکم ظاهری از حکم واقعی بنابر قول به سببیت، که حکم ظاهری جانشین حکم واقعی است، جای او رو پر میکنه. او کونهی طریقا مجعولا الیه، یا بودن اون حکم ظاهری صرفا طریقی که جعل شده به اون حکم واقعی، علل وجهین، بنابر اون دو عرض کنم وجه و مبنایی که در طرق ظاهریه مجعوله وجود دارد. در حکم ظاهری، در طرق ظاهریه دو وجه بود، دو تا مبنا بود، قول به سببیه، قول به طریقیه. اینجا حکم واقعی رو نمیداند، حکم ظاهری براش منجزه، حکم ظاهری یا جای واقع رو پر میکند یا صرفا طریق به واقع است، اینجا حکم ظاهری اشکال نداره. نه نه، ایشون او رو بدل از واقع بازم نمیدانند، مصلحت سلوکی بینابین است، بدل از واقع نیستش. اونجا تفضلا شارع مقدس مصلحت واقعی رو به ما میدهد، نه ای که حکم ظاهری بدل از حکم واقعی باشه. بله، چون کلمه بدل هستش، بل بدلیت حکم ظاهری از حکم واقعی باید اشاره به قول به سببیت باشه، نه مصلحت سلوکیه. خب اینجا قبول داریم. و اما مع علم المحکوم بالمخالفه، اما اگر علم داشت انسانی که محکوم به حکم ظاهری است به مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی، اگر همچه علمی داشت، اینجا فیقبخ من الجاعل جعل و کل الحکمین، توی این نسخه جدید جاهل داره غلطه، جاعل هستش. فیقبخ من الجاعل، اگر محکوم، اگر انسان علم دارد که حکم ظاهری با حکم واقعی مخالفه، اینجا قبیح هست از جاعل و از مولا جعل هر دو حکم. اینجا مولا نمیتونه با اینکه من علم به حکم واقعی دارم، میدونم هم حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی است، اینجا برای من مولا حکم ظاهری جعل کنه. چرا؟ لأن العلم به تحریم، به خاطر اینکه علم به تحریم این دو انا اقتضا میکند وجوب امتثال را به اجتناب از این محرم. چون من علم دارم که اینجا خمر وجود دارد، این علم من به حرمت اقتضا می کند که واجب باشد از این دوتا ظرف اجتناب کنم. پس از یک طرف واجب از این دوتا ظرف اجتناب کنم به حکم عقل، چون علم به حکم واقعی دارم، حالا شارع بیاد حکم ظاهری جعل کنه، این تناقضه. فاذن الشارع فی فعله، اذن شارع در فعل این عرض کنم که محرم در فعل این حرام منافات دارد و تناقض دارد با حکم عقل به وجوب اطاعت احکام واقعی. عقل میگه احکام واقعی مولا رو باید اطاعت بکنی، از این طرف شارع بفرماید اینجا وایی که علم به حکم واقعی داری، علم داری حرامت کل شیء حلال مرتکبش بشو حلاله، این مستلزم تناقض هستش. پس بنابراین در بابی که ما علم داریم به طور اجمال شبه محصور است، اصلا جای جریان کل شیء حلال نمی باشد چون مستلزم تناقض است. فان قلت اذن الشارع فی فعل المحرم مع علم مکلف به تحریمه. عرض کنم که ما اگه فاز بحثه مقدار سوال نمی کنیم و یه قواره می خواهیم سریعتر پیش بریم، واقعش عنایتمون اینه که بتونیم امسال به اول بحث استصحاب برسیم، یک شکلی البته مشکله ولی سعیمون اینه که با پایان امسال بحث براعت و اشتغال و اصول عملیه رو تموم کنیم بحث استصحاب برسیم. حالا دقت کنید، اشکال سوم. قبل از اشکال سوم یه مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنم. مقدمه این است که قول سوم در باب مخالفت قطعیه با علم اجمالی قول به تفصیل است و اون تفصیل خلاصه‌اش این است: مفصل میگوید در اطراف علم اجمالی اگر شما هر دو انا رو به یک دفعه بیاشامی و مرتکب بشی این حرام است. مخالفت دفعیه با علم اجمالی حرام است. لکن اگر مخالفت تدریجیه باشد به این معنا که این دو ظرف مشتبه رو یکیشو امروز شما بیاشون، بعد بذارید ظرف دیگر رو فردا بیاشامید، این مخالفت تدریجیه با علم اجمالی هیچ اشکالی ندارد. این یک قول به تفصیل است که در مسئله هست، اینو به عنوان مقدمه گفت. حالا دقت کنید، همین قائلی، خب حالا اجازه بدید به حرفشون میرسیم، دقت کنید، همین قائلین به تفصیل به شیخ انصاری اشکال میکنه، میگن آقا ملاک در حرام بودن مخالفت قطعیه چیست؟ چرا مخالفت قطعیه حرام است؟ میگن ملاکش این است که مخالفت قطعیه مستلزم اذن در معصیت میشود. یعنی اگر ما هر دو اینا رو مرتکب بشیم و شارع به ما همچه اجازه‌ای داده باشه، لازمش این است که شارع اجازه داده باشه ما او رو معصیت کنیم و با او مخالفت کنیم. این ملاک است. بعد میگن این ملاک یعنی اذن در معصیت به حکم عقل وقتی قبیح است که انسان در حین انجام عمل یقین به معصیت داشته باشه. و در وقتی انسان در حین عمل یقین به معصیت داره، که انسان هر دو مورد رو به یک دفعه مرتکب بشه. اگه شما شمایی که میگیم شما نیست مادی، اگه فردی هر دو ظرف رو با هم مخلوط کنه، به یک بار بخواد بیاشامه، در همون حین در حین عمل یقین داره که با مولا مخالفت میکنه و معصیت مولاست، اینجا ما قبول داریم، اینجا باید دست نزنه و مرتکب نشه. حالا خب هنوز داریم توضیح میدیم، اجازه بدید بعد حرفشونه بزنیم، شیخ انصاری هم جواب میدن، شما هم جواب بدید، جواباتون خیر از جواب مرحوم شیخ بود، حاشیه بزنید، بله مشکلی نداره، دقت بکنید. لکن اگر ما این دو انا رو به تدریج مرتکب بشیم، ظرف اول رو که زید میخواد بیاشامد، آیا یقین داره با مولا مخالفت میکنه؟
نه خیر،
یقین به مخالفت نداره، فقط احتمال مخالفت میده، یقین به معصیت نداره، چون این ظرف شاید آب باشه شاید خم باشه. پس یقین به معصیت نداره، اشکال نداره. ظرف دوم رو هم که میخواد بیاشامه، یقین داره به مخالفت مولا؟ نخیر، در حین عمل یقین نداره، فقط بعد از این که ظرف دوم رو آشامید بعد از عمل یقین میکنه که با مولا مخالفت کرده. بعد از عمل یقین پیدا میکنه و این اشکالی نداره. اون چه که مهم است این است که در حین عمل انسان یقین به مخالفت مولا نداشته باشه، و الا عملی کاری رفته و انجام شده، حالا میفهمه که اون کار مخالفت با مولا بود. خب این که رفته دیگه، این کار تمام شده، اشکالی درش نیستش. بله، از کجا میدونه دیروز آب بوده؟ او ظرف دیروزی محتمل بوده. خیلی خوب، پس بعد از عمل یقین پیدا میکنه که یکی از اون دوتا ظرف دیروز و پریروزی خمر بوده، با قول مولا مخالفت کرد. عمل تموم شد؟ نه، او که ظرف رو میاشامه، ظرف اول که یقین نداره آب باشه، محتمل خمر باشه، نه محتمل خمر باشه، محتمل آب باشه، مخالفت یقینی نشده، اون ظرف رو میاشامه، ظرف دوم هم همینطور، چه اشکال داره؟ دقت کنید. و به عبارت اخرى مستشکل میگوید مخالفت تدریجی با حکم واقعی اشکال نداره، نظیرم زیاد داره، مواردی داری که مخالفت تدریجی میشه با قول مولا، مثل فتوای دو مجتهد. امروز از یه مجتهد تقلید میکنه، میگه نماز جمعه واجبه، میخونه نماز جمعه، فردا از مجتهد دیگر میگه نماز جمعه حرامه، نمیخونه. بعد از عمل یقین داره که با نظر مولا و با خواست مولا مخالفت کرده، این اشکالی نداره. این خلاصه این قول عبارت بکنی جوابش باشه برای فردا. فإن قلت اذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه، این قلت سوم این است که اذن شارع در فعل حرام، شارع اذن میده که شما این کار حرام رو انجام بدید، با علم مکلف بیم که این شیء حرام است. این اذن شارع انما ينافي حكم العقل، چرا میگید این اذن شارع درست نیست، با حکم عقل به اطاعت کردن عرض کنم منافات داره؟ این اذن شارع همانا منافات دارد با حکم عقل، متناقض با حکم عقل است. از این ملاک من حیث انه، به خاطر این که این اذن شارع اذن در معصیت و اذن در مخالفت است. چرا میگید اینجا در اطراف شبهه جایز نیست شما مرتکب بشید، شارع بگه این کار رو انجام بدید جایز نیست، چون اذن در معصیت میشه، مخالفت با شارع میشه. و هوه این اذن در معصیت و مخالفت انما یقبه همانا قبیح است، در وقتی قبیح است با علم مکلف به تحقق معصیت در حین ارتکاب اون شیء محرم، در حینی که اون معصیت و اون شیء رو مرتکب میشه، اگه یقین داشته باشد که معصیت مولا کرده حرام است، اگه یقین نداشته باشه حرام نیست. و در ما نحن فیه میفرمایند و اذن دادن در ارتکاب دو مشتبه لیس کذالک، اگر مولا اذن دهد ما را که مرتکب هر دو مشتبه بشیم چنین نیست، یعنی اذن در معصیت نیست. اذا کان علی التدریج، اگر به تدریج باشد، اگر یه مایع رو امروز آشامید مایع دیگر رو فردا آشامید، در حین عمل علم معصیت نداره، بل هو اذنون، بلکه این اذن در ارتکاب دو تا شبهه اذن در مخالفت مولاست، با عدم علم مکلف به این مخالفت و معصیت مگر بعد از این معصیت. مکلف در حین عمل علم نداره که معصیت کرده، بعد از عمل هر دو رو که کنار هم میذاره میفهمه که با قول مولا و با عرض کنم که حکم مولا مخالفت کرده. و لیس فی العقل، و عقل نمیگوید که اگه بعد از عمل فهمیدی که یک عملی حرام بوده اینجا قبیح هست، و لیس فی العقل، و نیست در حکم عقل ما چیزی که یقبه ذلک، تقبیح نماید این علم، این عرض کنم که علم مکلف را به این معصیت بعد از عمل. این که اشکالی نداره. اگه شما بعد از عمل در حین عمل علم به معصیت نداشتید، مرتکب شدید، بعد از عمل فهمیدید کار معصیت بوده، خود دیگه تموم شده رفته دیگه. اینجا که عقل نمیگه کار قبیحی انجام دادی، چون در حین عمل علم به معصیت نداشتی. و الا اگر این عمل قبیح باشه، موارد زیادی داریم که مخالفت به صورت تدریج می شود با نظر مولا. و الا هر آینه قبیح هست اذن در ارتکاب جمیع مشتبهات به شبهه غیر محصوره. چند تا مثال می دهم، ما یک مثال شما از خارج گفتیم در مورد شبهه غیر محصوره. یقین دارید که